بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 61 سطر 16. قال المحقق الطوسی قدس سره فی شرح الاشارات و مختلفت الکیفیه متفقت الکمیه این کانتا کلیتین سومیتا متضادتین. بعد از اینکه قضایای متناقضه رو بیان کردیم، به بحث از قضایای متضاده پرداختیم. گفتیم که قضایایی که فقط در کیف اختلاف دارند ولی در کم توافق دارند، اگر کلیه باشند متضادتان نامیده می شوند و اگر جزئیه باشند داخلان تحت تضاد اسمشون گذاشته می شه. این مطلب رو داریم از شرح اشارات هم نقل می کنیم. همون مطلب قبل داریم به عنوان شاهد از کتاب اشارات می داریم. ایشون هم همینو فرموده، یعنی خواجه در شرح اشارات همینو فرموده، فرموده که اگر دو قضیه اختلاف در کیف داشتن ولی اختلاف در کم نداشتن، در صورتی که کلی باشند متضادتانند، در صورتی که جزئی باشند داخلان تحت تضادت. بعد علت میاره برای اینکه اینها رو متناقضان نمیدونیم، این دو نوع قضیه رو متناقضان نمیدونیم. علتش اینه که خاصیت تناقض رو در این دو نوع قضیه نمیبینیم، نه در اونجا که این دوتا کلیند خاصیت تناقض رو دارن، نه اونجا که هر دو جزئیان خاصیت تناقض رو دارن. خاصیت تناقض اینه که یکی از دو قضیه صادق باشد دیگری کاذب باشد، و ما این خاصیت رو در دو نوع قضیه که گفتیم نداریم. در اونجا که هر دو کلی باشند هر دو میتونن کاذب باشند، هر دو کاذب هستند، پس یکی صادقی یکی کاذب نیست، بنابراین خصوصیت تناقض رو نداره، لذا متناقضان نیستن. اونجا که هر دو جزئی باشن هر دو میتونن صادق باشند، باز هم خصوصیت تناقض رو ندارن. وقتی دو قضیه هر دو صادق باشن خصوصیت تناقض ندارن، دو قضیه هم هر دو کاذب باشن همینطور خصوصیت تناقض ندارن. پس در این دو مورد همونطور که ملاحظه میکنید اون قانون تناقض نیست، پس نمیتونیم دو قضیه رو متناقضان بدونیم، بلکه دو قضیه رو باید به نام دیگری بنامیم. تقابل هست ولی تناقض نیست. چون تقابل هست جستجو میکنیم که در بین اقسام تقابل کدام اسم رو اینها بذاریم. میبینیم که اسم تضاد بهتره، چون در اعیان امور ازداد این چنینن که با هم جمع نمیشن ولی هر دوشون ممکنه رفع بشن. پس ما اون دو قضیه کلیه ای رو که با هم جمع نمیشن، یعنی کاذبند ولی میتونن رفع بشن، اون دوتا رو متضادتان مینامیم که تشبیه کرده باشیم قضیه رو به امر خارجی. همونطور که در خارج میتوانیم دوتا زد رو رفع کنیم ولی نمیتونیم جمع کنیم، در اینجا هم در دو قضیه میتونیم این چنین کنیم، هر دو رو رفع کنیم ولی نمیتونیم هر دو رو جمع کنیم. و این خاصیت تضاد در اعیان امور، این خاصیت رو در این دو قضیه کلیه میابیم، لذا اسم این قضیه رو میزنیم قضیه متضادت. در جزئیه این خاصیت نیست، خاصیت کذب هر دو و صدق عدم صدق نیست، خاصیت صدق هر دو هست که این در تضاد نیست. دقت میکنید؟ در تضاد ما خاصیت نداریم که هر دو صدق کنن، رفع هر دو رو داریم، یعنی کذب هر دو رو داریم، ولی صدق هر دو یعنی جمع دوتا رو نداریم در تضاد. با وجود این ما اون دو قضیه جزئیه رو که قابل صدقن متضاد مینامیم، نه از باب این که قانون تضاد اونجا اجرا میشه، بلکه از باب این که اون قضیه عامی که روی این دوتا جزئیه هست اونا تضاد دارن، یعنی کلیه ها تضاد دارن. چون کلیه ها تضاد دارن اینا رو متضاد می نامیم، منتها میگیم داخلان تحت تضاد، بهشون متضاد نمیگیم چون خاصیت متضاد رو ندارن، ولی چون داخل تحت متضادان هستن بهشون میگیم داخلان تحت متضادان یا داخلان تحت تضاد. پس روشن شد که این اسمی که ما آوردیم در دوتا کلی جاری کردیم، در دوتا کلی حاصله و مسماش دوتا کلیه، دوتا جزئی مسما نداره، دوتا جزئی چون داخل تحت اون دوتا کلی هن بهشون میگیم داخلان تحت تضاد. پس توجه کنید تقابل در هر سه قضیه هست، چه در دو قضیه متناقض که کیفن و کمن و هم اختلاف دارن، چه در دو قضیه کلیه که در کیف با هم اختلاف دارن، چه در دو قضیه جزئیه که در کیف اختلاف دارن، در هر سه تقابل هست. اما تقابلی که در تناقض هست طرفینی است، یعنی هم در صدر هم در کسب، لذا خاصیت تناقض رو داره، پس اسمشو متناقض هم میذارید. اما در اون دوتایی که کلی هست خاصیت تناقض رو نمیبینیم، خاصیت تضاد رو میبینیم، لذا اسمشون رو متضاد دان میذارید. در اون دوتا که جزئی هست نه خاصیت تناقض رو داریم نه خاصیت تضاد رو داریم، پس حق نداریم این دوتا رو متناقضان یا متضادان بنامیم، ولی چون داخل تحت متضادان هستن بهشون داخل تحت تضاد میگیم، متضاد بهشون نمیگیم، داخلان تحت تضاد میگیم. تا اینجا مطلب روشن؟ اینا تقریبا دیروزم مقدارشو گفته بودن. خواجه ادعا میکنه در دوتا کلی هر دو کاذبن، در دوتا کلی که کیفشون فرق کنه، این یکی موجب باشه یکی صالح باشه، هر دو کاذبن، در دو تا جزئی هر دو صادقه. در جزئی قید میاره فی ماده تل امکان، در کلی هم قید میاره فی ماده تل امکان. در جزئی حرف خاجه قابل فهمه، در ماده امکان هر دو میتونن صادق باشن، ولی در ماده ضرورت همون تو که دیروز اشاره کردم هر دو کاذبه. بعض الانسانه کاتبون به ضروره، بعض الانسان کاتبون درسته، منطقه به ضروره آوردنش غلطه. بعض الانسانه لیسه به کاتبون به ضروره، اینجا هر اینم غلطه. تو ماده امکان بعض الانسان کاتب، بعض الانسان لیسه به کاتب، تو ماده امکان درسته. بعض انسان ها ممکن است کاتب باشند، بعضی ممکنه کاتب نباشند، این درست. البته من جهت قضیه رو محمول قضیه قرار دادم، شما جهت بگیرید، محمول قرار ندید. بعضی از انسان ها کاتب هستند بل امکان، بعضی انسان ها کاتب نیستند بل امکان، هر دوش درست، هر دو صادق. اما وقتی میم تو قضیه این قضیه رو ضروریه میکنیم، هر دو کاذب میشه. بعض انسان کاتب و به ضروره کاذبه، بعض انسانه لیسه به کاتب بذارین ام کاذبه. پس تو ماده ضرورت هر دوشون کاذب میشن، تو ماده امکان هر دو صادق میشن. خواجم قید میره که صدق هر دو تو ماده امکانه، حرفش درسته، صدق هر دو تو ماده امکانه و در غیر ماده امکان صدق هر دو رو نداریم، ممکن هر دو کاذب باشد. ولی تو کلیش، تو کلی هم همین قیدو میاره، میگه که متضادان هم در ماده امکان کذب میکنند، در حالی که در ماده ضرورت هم کذب میکنند، در ماده دوام هم کذب میکنند، بله در ماده امکان هم کاذبند. حرف خواجه در متضادان خیلی روشن نیست، ولی حرفش در داخلان تحت تضاد روشن، چون ایشون در متضادان میگه هر دو کاذبن در ماده امکان، در حالی که هر دو کاذبن چه در ماده امکان، چه در ماده ضرورت، چه در ماده دوام. مثلا بگیم کل انسانین کاتبون بفعل، این به ضروره، والله شمیل انسانه به کاتبون به ضروره، هر دو فاسد. بل امکان هم بگیم فاسد، به دوام بگیم همینطور. منظور از کاتب، کاتب بالفعل ها، کاتب بالقوه نیست. بعضی انسان ها کاتب هم به ضروره، کل انسان ها کاتب هم به ضروره غلطه، چون همه که کاتب نیست. الان ما نشستی میشکنم و نمیدیسی از کاتب بالفعل نیستی. لاش امر انسان به کاتب هم درست نیست، که هیچ انسانی کاتب نیست، چه به امکان چه به ضروره. چرا؟ همه انسان ها به امکان کاتب هم. به ضروره هم بعضی ها که مشغول کتابت هم کاتب هم. پس هیچ کنم از این دو قضیه صادق نیستن، چه ماده ضرورت باشه چه ماده امکان باشه. بنابراین این قیده که خواجه در متضادان آورده روشن نیست، ولی همین قید در داخل متضاد روشن نیست. نمیگیم خواجه اشتباه کرده، میگیم برای ما روشن نیست. صفحه 61 دیگه بقیه حرفاشو لازم نیست من توضیح بدم، مثالاشون تقریبا گفتن. صفحه 61 سطر 16 قال المحقق و توصیق و تصدر و فیشر الاشارات اینطور گفته، فمختلفت ها الکیفیت ها. اون دوتایی که فمختلفت ها الکیفیت ها، اون دوتایی که کیفیتشون مختلفه، یعنی دو قضیه که کیفیتشون مختلفه، ولی متفقت ها الکمیت ها، کمیتشون متفقه. این دو قضیه دو جور میشن، یا هر دو کلی هن، یا یکی کلی یکی جز، بله یا هر دو جزی هن. اما یکی کلی یکی جزی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون فرض کردیم که اختلاف در کم نباشه، فقط اختلاف در کیف باشه. اگه یکی جزی باشه یکی کلی، اختلاف در کم من پیدا میشه دیگه، از بحث ما بیرون میره. بحث ما در دو قضیه است که اختلاف در کم نداره، یعنی هر دو کلی یعنی هر دو جزی، فقط اختلافشون در کیفه. پس این فرض که یکی جزئی باشه یکی کلی اصلا تو این بحث نمیاد. تو این بحث فقط دو همون دو فرضه، یا هر دو کلی یا هر دو جزئی، دیگه فرض سوم نداره. همین است که خود این دو بزرگوارا بهش تصدیق کردن، یعنی هم مرحوم سبزواری هم مرحوم خواجه، هر دوشون اینطوری مطرح کردن که یا هر دو کلی یا هر دو جزئی، دیگه سراغ قسم دیگه نرفتن، چون قسم دیگه موجود نیست. متفقات ها الکمیه امکانت ها، اگر این دو قضیه که اختلاف در کیف دارن اختلاف در کم ندارن، اگر هر دو کلی هن، سمیت و متضادته به این اسمی نامی میشون که متضادت ها. چرا بهشون متضاد میگی؟ لجواز اجتماع معل کذبه دون از صدقه و حوبه فی مادت الامکان، چون جایز است که هر دو اجتماع و کذب داشته باشن، یعنی هر دو کاذب باشن. بله اجتماع و صدق هر دو ممکن نیست که هر دو صادق باشن. و هو و یعنی این اجتماع، یعنی این جواز، این جواز، این جواز اجتماع فی مادت الامکانه، یعنی این که میگیم جایز است هر دو کاذب باشن، در ماده امکان جایز کاذب باشن. هر صدق این قدر روشن نیست، در ماده های دیگه هم قضیه ها هر دو کاذب میشن. ولی این ماده معلوم ها، اینجا ماده معلوم منظور اون ماده است که اگر ظاهرش کنیم اسمش جهت است، نه اون ماده قضیه که با صورت قضیه همراه میشه، که صورت قضیه مثل حملیه است یا شرطی است، مادهش فرض کنید که طلوع شمس، غروب شمس، یا وجود نهار یا وجود لیل، امثال این است. ماده ها اینان، صورت همون قسمی است که در منطق بیان میشه، حملیه و شرطی و اینها. این ماده اینجا مراد نیست. در کلام خواجه که میگه و هو فی ماده الامکان، مراد ماده در مقابل صورت نیست، مراد ماده ایست که اگر بهش تلفظ کنید اسمشو جهت میذاریم، یعنی کیفیت واقعی رابطه. و این کانتا جزئیات، این اگر این دو قضیه هر دو جزئی بودند، اختلاف در کم نداشتن، اختلاف در کیف داشتن و هر دو هم جزئی بودند، سمیت ها داخلتن تحت تضاد، بهشون دیگه متضادات دان نمیگیم، داخلتن تحت تضاد میگیم. چرا بهشون داخل ها میگیم؟ ل دخول هما تحت کلیته، چون داخل تحت کلیته نسن، و کلیت متضادان بودن، پس اینا داخل تحت متضادانه. و هما یجوز ان یشتما علی صدق دون الکذب، هما یعنی این دونه قضیه که داخل تضادن، اینا میتوانن اجتماع بر صدق داشته باشن، یعنی هر دوشون صادق باشن، دون الکذب اجتماع بر کذب ندارن. اما این کجاست؟ بازم کما فی تلک الماده بینها، اینم در همون ماده است عیناً، یعنی در همون ماده امکانه. همونطور که کذب هر دو قضیه کلیه در ماده امکان هست، صدق هر دو قضیه جزئیه در ماده امکان هست. عرض کردیم این درسته، صدق هر دو در قضیه ممکن است، در ماده امکانه، در ماده ضرورت اینها هر دو میتونن کاذب باشن یا هر دو کاذب هستن. فلکلیتان در ماده امکان، مثل قول ماست که میگیم کل انسان کاتب ولا شیء من الانسان به کاتب، که توجه میکنید محمول از موضوع میبردیم، موضوع منم کلیه، قضیه اولیش موضوع است و میساله و هر دو هم کلیه. خب این دوتا قضیه هر دو کاذبند، فکل تا هما کاذبتان، هر دو کاذبند. ببینید مرحوم سبزوانی نمیگه در ماده امکان، میگه هر دو کاذب، ولی جزئیات فی تلکل ماده جزئیات در همون ماده امکان عیناً، مثل قول ماست که میگوییم بعض الانسان کاتب بعض الانسان لجسب کاتب، هر دو هم قده بالامکان دارن اگرچه نیوردیم، شاید عمدن نیورده باشه چون بحثش در بحثش مطلقه، منطقه نه این درست نگفته که قول اینا بعض الانسان کاتب و بعض الانسان لحسب کاتب و کلتا ما صادقن، هر دو صادقند، بنابراین تناقض به نشون نیست، بلکه دیگه هر دکسر همون چیه از کردین داخلان تحت تصاده کذا مثل هم اشیخ. شیخ هم اینجور مثال زده، به ماده امکان هم مثال زده، هم در کلیهش هم در جزئیهش. بله چون حرف از ماده است ذکرش نکرده. مثل کل انسان کاتب و نه کل انسان حیوان رو بذاره میشه صادق، و کل و لا شعمل انسانه به حیوان بذاره میشه کاذب. این میفرمایی؟ خب اینجا که اجتماع در کذب نیست، باید اجتماع در کذب درست کنه، چون خواجه میخواد اجتماع در کذب درست کنه. ظاهرن اینطوره، ما باید فکر کنم، ولی ظاهرن همینه. الان مثال عوض کردیم، دیدیم که هر دو کاذب نشد، قید به ضروره هم در هر دو بود. البته من گفتم که این ماده به معنای ماده ایست که اگر بهش تلفظ کنید میشه جهت، و مراد ماده قضیه نیست، ولی ماده قضیه هم در ذهن مراد هست، یعنی میتونیم اونم بگیم اداده شده، یعنی ماده ماده ایست که اگر تو قضیه بریزیم اون ماده ای که کیفیت نسبت میشه امکان، خود ماده طوریست که با ماده امکان سازه بره. مثلا مثل کتابت. کتابت برای انسان ماده ایست که برای انسان ممکنه، ولی حیوانیت برای انسان ماده ایست که ضروریه. یعنی خود این ماده قضیه هم نقش داره تو اون ماده ای که ازش تعبیر به جهت میکنه. بنابراین همون ماده امکان مراده، یعنی ماده ای که ماده قضیه باشه و ممکن باشه. اما ابی نداره که مراد از مادرم اینطور بگیرید، ماده قضیه ای که اگر بخواهیم نسبتش رو رسیدی کنیم امکان است. خود ماده قضیه هم در نظر بگیرید، مثل کتابت مثلا، فرقی نمی کنه. چه حالا ماده امکان همونطور که من اول معنا کردم معنا کن، چه اینجور که الان معنا میکنه معنا کن، نتیجه یکی میشه. من الان یادم نیست این مال شرح اشاراته، حالا اونجا من چطوری اینو حلش میکردم الان یادم نیست. هرچند نظر به ماده هم داره ایشون، ماده قضیه رو در ماده امکان دقیقا چند کرده میشه کازم، اما در ماده ضرورت که مثل حیوان باشه با انسان هر دو کازم نشده. اون وقت مثالی پیدا کنیم که هر دو کاذب باشه،
با ماده ضرورت هر دو کاذب یا با ماده دوام هر دو کاذب.
عرض میکنم من اینو فکرشو نکردم، ولی خب الان این مثالی که من زدم دیدید که هر دو کاذب نیستن، یعنی حفظ خواجه در اینجا تموم میشه. تو ماده ضرورت هر دو کاذب نیستن، ممکنه یه جایی پیدا کنیم حالا باید فکرشو بکنیم که هر دو کاذب باشن و وقت اشکال بر خواجه وارد کنیم. من عرض کردم کلام خواجه اشکال داره، گفتم کلام خواجه برای ما روشن نیست، حالا باید فکر بکنیم یه وقتی این روشن شد همه موارد ضرورت و دوام و اینها رو بیاریم ببینیم آیا میتونیم یه جا پیدا کنیم که هر دو کاذب باشن غیر از امکان. اگه تونستیم پیدا کنیم که هر دو کاذبن غیر از امکان، اشکال بر خواجه وارد میشه، به الا نه. این من مطلب رو دو مرتبه تکرار کنم، ماده امکان، منظور از ماده امکان یعنی اون قضیه‌ای که کیفیت نسبتش امکانه. پس ماده به معنای مقابل جهته، این اول گفتم. بعد گفتم میتونید از این ماده، ماده در مقابل صورت هم اراده کنید، چون اونجا که کیفیت نسبت امکانه خود اون ماده قضیه طوریست که کیفیت نسبتش امکانه. یعنی ماده قضیه حیوان نیست، کتابته و کتابت طوریست که ارتباطش با انسان ارتباط امکانیست، ولی حیوان ماده ایست که ارتباطش با انسان ارتباط ضروریست. یعنی ماده قضیه در اونجا اقتضای در حیوان و انسان اقتضای ضرورت میکنه، در حیوان و در انسان و کاتب اقتضای امکان میکنه. مطلب اولی که گفتم خوب بود ولی دومی بهتر بود. اول گفتم ماده رو در مقابل صورت نگیرید، بلکه ماده رو عبارت بگیرید از اونی که اگر بخوام اسمشو ببریم بهش میگیم جهت، اگه تصریح کنیم بهش میگیم جهت. ولی حالا میخوام بگم نه، هر دو با هم هم اراده کنید اشکال نداره. بگید مراد از ماده همون ماده ایست که اگر بهش تلفظ کنیم میشه جهت، ولی اون ماده ای رو که اگه بهش تلفظ کنیم میشه جهت، خود ماده قضیه در ماده در مقابل صورت افاده میکنه. یعنی خود ماده قضیه میفهمانه که اون ماده که کیفیت نسبتی چیست. اگر ماده قضیه کتابت باشه میفهمونه که اون ماده امکانه. اگر ماده قضیه حیوانیت باشه میفهمونه که اون ماده ضرورته. پس خود ماده قضیه میتونه ماده در مقابل صورت میتونه ماده به معنای ماده در مقابل جهت رو بیان کنه. پس اون مطلب اولی که من گفتم مطلب درستی بود، مطلب دوم دقیق تر بود. شما مطلب دوم رو بگید بهتره، چون دقیق تره و جامع تره. فی نقایض الموجهات، تا حالا بحث در نقیض قضایایی داشتیم که جهتشون ذکر نمیشد، فقط دارای ماده یعنی کیفیت نسبت بودن ولی جهتی براشون ذکر نمیشد. دیدین که ما توی هیچ کدوم از قضایا جهت نیاوردیم. اونجا هم که در کلام خواجه خواستیم جهت بیاریم، بازم ملاحظه کردید که ماده رو من برگردوندم اخیراً به همون ماده در مقابل صورت که بازم جهت نیاریم، که اصلا اسمی از جهت نباشه. خب تناقض رو در این جور قضایا توضیح بدید. حالا میخوام در موجهات یعنی قضایایی که جهتشون ذکر شده تناقض رو بیان کنیم. موجهات دو قسم بودن، وسائد و مرکبات، و ما در هر دو قسم باید بحث کنیم. پس هم نقیض موجهات بسیطه رو باید بگیم، هم نقیض موجهات مرکبه رو باید بگیم، و همین کارم میکنیم. ابتدایشون نقیض موجهات بسیطه رو ذکر میکنه و در پایان فصل به ذکر نقیض موجهات و مرکبه میپردازه. موجهات بسیطه عبارت بودن از ضروریه، مشروطه عامه، دائمه، عفی عامه و مطلقه عامه. اینا دیگه اساس قضایای بسیطه بودن. نقیضا اینا رو ذکر میکنه. مثلا نقیض ضروریه ممکن است. خب حالا از ما بپرسن نقیض ممکنه چیست؟ خب باید بگیم ضروریه، چون تناقض دو طرفه دیگه. بنابراین لازم نیست همه اقسام قضایای موجهه بسیطه رو بیاریم، یه طرفشو میاریم، طرف دیگه هم روشنه. ما مثلا قضیه ضروریه رو نقیضش میاریم، میگیم ممکن است، یه نقیض ممکنه رو نمیاریم. یا نقیض مثلا دائمه رو میگیم فعلیه است، نقیض فعلیه رو نمیاریم، چون نقیض فعلی هم دائم است. اگه نقیض دائم فعلی است، نقیض فعلی هم دائم است. یعنی دوتا قضیه، این دوتا قضیه متعاکسن. تناقض اگه از یک طرف بیان بشه از طرف دیگه هم هست. بنابراین اگه 10 قضیه داشته باشیم میتونیم 5 تا تناقض رو ذکر بکنیم، اکتفا کنیم به اون 5 تا، اون وقت نقیض هر 10 تا گفته شده. اینجا ملاحظه میکنید نقیض همه رو نمیگه، ولی از توی عباراتش نقیض همه در میاد. به خاطر همین نکته ای که عرض کردم، نقیض ضروریه رو میگه ممکن است. چرا نقیض ضروریه ممکن است؟ چون ما در تناقض باید شیء رو رفع کنیم تا نقیضش حاصل بشه. همونطور که ما خود قضیه رو یه جوری داریم رفعش میکنیم، کیف قضیه رو عوض میکنیم، میگیم کل انسان کاتب یا کل انسان حیوان، نقیضش که میخوام بیاریم میگیم لا شیء، یعنی اون کل رو رفعش میکنیم. همونطور که این کار رو میکنیم تناقض درست میشه. در خود جهت هم باید رفع جهت کنیم تا تناقض درست میشه، چون نقیض کل شیء این رفع. حالا اون کل شیء میخواد این نسبت باشه، میخواد اون جهت باشه. جهت هم اگه بخواد نقیضش کنید به رفعش کنید، نسبت هم اگه بخواد نقیض کنید به رفع کنید. حالا ضرورت رو شما رفعش کنید، میگیم این شیء برای این موضوع ضرورت نداره. معنیش اینه که امکان داره ولی ضرورت نداره. همین اندازه که شما امکانش رو ثابت کنید ضرورتی سلب میشه، همین کافیه. پس شما در قضیه ضروریه اگر بخواد نقیض ضرورت رو بیارید، نقیض ضرورت رفع ضرورته، نگید امکانه. نقیض ضرورت رفع ضرورته، چون نقیض هر شیء رفعشه. بعد بیان رفع ضرورت معنا کنید. رفع ضرورتی که معنا میکنید از توش امکان در میاد. مثلا اینطوری میشه، هر انسانی حیوان است به ضروره، این قضیه صادق است. شما میگید لا شیء من حیوان به ضروره. الان لاشه دارید، قبلش کل داشتید، کل مخالف این لاشه. شما در این مخالف و لاشه هم مخالف کله، شما در این مخالف نفی ضرورت میکنید، نفی ضرورت از طرف مخالف میکنید، یعنی الان لاشه داری نفی ضرورت از کل میکنید، نفی ضرورت از طرف مخالف میکنید. این قضیه میشه، این نفی ضرورت از جانب مخالف میشه امکان عام، نفی ضرورت از هر دو طرف میشه امکان خاص، نفی ضرورت از جانب مخالف میشه امکان عام. مثلا شما توی یه قضیه نفی ضرورت از هر دو طرف میکنید که نه وجود نه سلب، هیچ کدوم ضرورت ندارد، این میشه امکان خاص. اما یه وقت شما توی این قضیه سالبه نفی ضرورت از قضیه موجبه میکنید، میشه امکان عام. یا در قضیه موجبه نفی ضرورت از قضیه سالبه میکنید، میشه امکان عام. پس نفی ضرورت از جانب مخالف میشه امکان عام، و در قضیه ضروری این چنین عملی انجام میشه، شما نفی ضرورت از جانب مخالف میکنید. وقت نفی ضرورت از جانب مخالف میشه امکان عام، و این نفی ضرورت نقیض ضرورت است نه امکان عام. امکان عام معنای رفع ضرورته، و چون معنای اونه شما تسامحا میگید این نقیض اونه، در حالی که رفع ضرورت نقیض ضرورته. اما چون امکان عام حکایت از همون نفی ضرورت میکنه، شما به امکان عام میگید نقیض، به ضرورت هم میگید نقیض امکان عام. یکی از اقسام موجهات رو ذکر کردیم که عبارت بود از ضروریه، نقیضش هم گفتیم که عبارت شد از ممکنه عامه. به بقیه هم انشاءالله بعدا میرسیم. موجهاتون لضروریتها امکان و ام، یعنی قضایای موجهه برای ضروریتشون امکان عام نقیض است. عبارت توجه کنید، موجهات مبتداست، مبتدای اول، مقدمم هست، امکان و ام مبتدای ثانی و مؤخر، یعنی مؤخر از خبر. لضروریت ها خبره، اون تا خبر مقدم. پس عبارت اینطور میشه، موجهات امکان عام حاصل است برای ضروریه اونها، یعنی برای موجهات ضروریه نقیض امکان عام است. موجهاتون ای نقائض و لموجهات، بیانش این است که لضروریتها امکان و ام، برای ضروری این موجهات نقیض امکان عام هست. پس لضروریتها خبر مقدمه، امکان عام مبتدای ثانی است که مؤخره، و الجمله یعنی این مبتدای ثانی با خبرش مجموعاً خبر اول، یعنی خبر مبتدای اول، یعنی خبر موجهاتی. پس لضروریتها خبر امکان عامه، امکان عام مبتدای ثانیه، مجموعشون که میشن مبتدای خبر، خبر میشن برای موجهاتی که مبتدای اوله. این از نظر ادبی بود. اما از نظر معنا میخوام شعر رو معنا کنیم. اعنی معنای شعر، تفسیر این ترکیب نیست، تفسیر خودشه، خودشه. اعنی موجهات یعنی بله این اشتباه گفتم، اعنی موجهات تفسیر الاوله، ولی جمله خبر الاول، جمله خبر مبتدای اول است. مبتدای اول چیست؟ اعنی موجهات. پس این اعنی تفسیر شعر نیست، من اشتباه گفتم تفسیر شعر، تفسیر خود کلمه الاوله. خب حالا از ای نقیض و ضروری تفسیر شعر، ای نقیض ضروریه مطلقه ممکنه عام است. ضروریه مطلقه عبارت بود از ضروریه مادام ذات، ضروریه مادام الوصف رو دیگه ضروریه نمی گفتیم، می گفتیم که مشروطه عامه. یعنی نقیض ضروریه مطلقه ممکنه عام است. چرا نقیض ضروری مطلق ممکن عام است؟ زیرا نقیض کلش این رفع است، چنانچه مشهوره. بنابراین نقیض ضروریه رفع ضروریته و رفع ضروریه امکان و طرف مقابل است، پس نقیض ضروریه امکان طرف مقابله. چون میگه امکان طرف مقابل، من معلوم میشه منظورش امکان عامه، و الا در امکان خاص امکان طرف مقابل نیست، امکان طرفینه، امکان هر دو طرف، هم امکان صرف هم امکان ایجاب. این که میگه امکان طرف مقابل منظورش امکان عامه. فکل حیوانین، فکل انسانین، حیوانو به ضروره نقیزش میشه لیسه به از الانسان حیوانن. اما بل امکانه آن نقیز میشه لیسه به از الانسان حیوانن منطقه بل امکانه آن. توجه میکنید کمیت رو رفع کردیم، کلیت بود برداشتیم، یک جزئیت گذاشتیم، کیفیت رو رفع کردیم، کیفیت ایجاب بود رفعش کردیم شد سر. حالا اون جهت رو هم که ضرورت بود رفع میکنیم میشه امکانه آن. و کل این قضیه که سه تا رفع توش انجام شد میشه نقیض بر اون قضیه اول. خب وارد بشیم فکر نمی کنم بتونیم ادامهش بدیم. اول مطلبه که نقیض مشروطه آمه رو ذکر میکنه، انشالله بگذارمش برای جلسه بعد.